خب الان ما بخوایم درباره صحبت کنیم میشه واقعا تو ویکی‌پدیا زد بر کل افتخاراتش رو مرور کرد. مربی هستش که واقعا یه دنیا افتخار داره، چه لحاظ این که زمانی که بازی میکرد و چه زمانی که مربی شد. ولی خب ما اینجا میخوایم فلسفه‌شو برای شنوندگان تعریف کنیم. خب ارنستوفل همونطور که میدونیم در قبل از اینکه مربی بشه یه دفاع وسط خیلی خوب و به قول معروف دفاع وسط بازی ساز بوده که توانایی نداشته که از عقب زمین بتونه بازی سازی کنه. من فکر می‌کنم همین موضوع بهش توی دوران مربیگری خیلی کمک کرد. خیلی از ماها توی دنیای فوتبال یا خیلی از کارشناسا میان واقعا یه دونه مسئله رو میان بررسی میکنن که توتال فوتبال ابداعی چه مربی بوده. خب در هر زمینه که شما بخوای اینو سرچ کنی برمیخواد به رونس میشه هلندی.
بله.
ولی من میتونم اینجا یه نکاتی رو تعریف کنم که شاید واقعا سوهاپل به نظر من کسی بوده که واقعا تونسته توتال فوتبال رو یه جورایی ابداع کنه. شاید سوهاپل اگه مثل خیلی هم مربی ها علاقه به این داشت کتاب زندگی چاپ بشه یا ارتباط خیلی خوب با رسانه‌ها داشت، واقعا من فکر میکنم که میتونست واقعا یه جایزه خیلی بالاتری تو فرانس فوتبال از رتبه مربیگری پیدا کنه. الان خب نهمه تو دنیا، ولی خب من فکر کنم که اگه واقعا بهش بیشتر میپرداختم و تبلیغات روش بیشتر میشد فکر کنم جایزش خیلی بالاتر از این بود. خب من سه تا دلیل دارم به خاطر اینکه بگم که ارنستوفل تاثیر زیادی تو توتال فوتبال هلند داشت. اولین دلیلش این بود که آقا مسعود زمانی که ارنستوفل واقعا در دهه 70 وارد تیم فاینورد شد به عنوان مربی، اون زمان ها خب بیشتر سیستما 4-2-4 بود یا 5-2-3، یعنی علاقه زیادی نداشتن که توی وسط زمین تعداد نفرات یا تجمع نفرات ایجاد کنن. ارنستوفل اولین کسی بود که به این موضوع پی برد که تمام مشکلات تیم میتونه از وسط زمین شروع شه و اگه بخواد مشکلات تیمش حل بشه باید تعداد نفرات تو وسط زمین افزایش بده. سیستم فاینورد که 4-2-4 بود و 4-3-3 تبدیل کرد. این اولین نکته ای هست که توتال فوتبال هلند شکل گرفت. خب فوتبال هلند 5-2-3 بازی میکرد، خود لئونس میشل تو آژاکس هم همین سیستم بازی میکرد، اما بعد که ارنستوفل این سیستم ابداع کرد حتی لئونس میشل با آژاکس با 4-3-3 تونست قهرمان جام باشگاه اروپا بشه. دومین نکته اینه که خب در زمانی که واقعا جنگ جهانی دوم تموم شد ارنستوفل اولین جز اولین کسایی بود که تونست به شوروی سابق سفر کنه. خب تو اون زمان فوتبال دنیا خصوصا فوتبال اروپا خیلی علاقه داشت به این که بازیکنان خلاق جذب کنه و به قول معروف بازیکنان واقعا یکتنه میتونستن کار واسه تیمشون در بیارن و خلاقیتشون. خب خیلی هم وقتا هم شما میدید یه دفاع وسط میتونست قشنگ تا یک سوم میانی حریف تابتون بیاد. نمونش فرانس بکنباره بود که خیلی راحت سربالا میومد تا یک سوم میانی حریف و پاس اونجا ارسال میکرد. اما رونس میشل ارنستوفل وقتی که وارد شوروی سابق شد دید بازیکنان جماهیر شوروی از این فلسفه پیروی نمیکنن، اونا خیلی ارتباط داشتن به فوتبال دست جمعی و کارهای تیمی. خب ویکتور ماسالوف اولین کسی بودش که اومد این واقعا این فلسفه رو بیان کرد، گفتش که ما اگه بخوایم موفق بشیم باید زمان و فضا رو حریف بگیریم، یعنی همون پرسی که ما الان داریم میبینیم. خب ارنستوفل از این فلسفه بهره برداری که و آوردش توی فوتبال هلند، یعنی همون پرس شدیدی که توی تیمهاش انجام میداد دقیقا همین فلسفه بود که از ویکتور ماسالوف الهام گرفت. ویکتور ماسالوف هم خب پروفسوری بود توی جمهوری شوروی و خب استاد والری لوگانوفسکی فقید بود. و سومین مطلب هم خب شما میبینیم ما وقتی که اسم توتال فوتبال میاد به اون آفساید گیری که توی تیم ملی هلند خیلی بهش علاقه داشتن و اونی که حالا دروازه‌بان بعد به پشت مدافعین پوشش شده واقعا خیلی اهمیت میدادن. ارنستوفل تو یکی از مصاحبه‌هاش تعریف میکنه که زمانی که تو راپید ویان به عنوان بازیکن حضور داشته جلوی کرزی برزیل 5-0 مغلوب میشن، میگفت شب تا صبح خوابم نبود و هی داشتم به این مسئله فکر میکنم که چجوری مهاجم تونسته به ما 4 تا گل بزنه، خیلی راحت بین پشت مدافعین ما وای میستاده و هر توپی که بهش میرسیده ساده تو دروازه میذاشته و این بهش کمک کرد که بتونه از تله آفساید بیا توی زمان مربیگریش هم استفاده کنه. و کم کم این تمام این دلیل رو کنار هم من میتونم قرار بدم تا اینکه بگم که حالا شاید واقعا نصابل یه واقعا دلیل عمده‌ای میتونم بگم که توتال فوتبال انصافه خیلی خوب تونسته بود اجرا کنه. حالا چون هم با رانس میشل هم انصافه هر دوشون در دهه 70 واقعا به عنوان دو تا مربی فوق‌العاده ظهور کرده بودن، ولی خب من فکر کنم انصافه هم واقعا مربی بودش که تو به وجود اومدن نقش توتال فوتبال تو دنیا
بسیار
واقعا
بسیار عالی. خیلی ممنونم برادران جهالات، چون ما تو این بخش در مورد سبک‌های مربیانی داریم صحبت می‌کنیم که بالاخره صاحب سبکن. به عنوان سال آخر اگه ازت بخوام بپرسم، الان رد پای سبک هاپر فکر می‌کنی که بیشتر در کدوم یکی از تیم‌ها یا حتی بهتر بگیم کدوم یکی از مربی‌ها ما میتونیم شاهد باشیم و ببینیم؟
یعنی
به این فکر کردین؟
بله، فکر میکنم که بیشتر توی فلسفه پپ گواردیولا یا حالا رونالد کومان بازیکنانی که حالا از فوتبال هلند الهام گرفتن یا از یوهان کرایف الهام گرفتن بیشتر رد پاش حضور دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم اردلان آشیانی عزیز و نازنین. علیرضا نکته نداری؟ چون فرصت هم نداریم البته.
نه، فقط نکته که من دیدم این آقای ارنست هاپل خیلی زندگی تنهایی داشته، اصلا هرگز ازدواج نکرده بوده و خیلی اعتیاد به سیگار و این چیزا داشته و کلا شخصیت حالا روانشناسی که داشته خیلی تنها بود.
حالا نگیم علت موفقیتش این بود که ازدواج نکرده، ولی آره واقعا تا الان تنها مربی بوده که ازدواج نکرده دیگه.
نه خیلی مظلوم بوده، میگم خیلی کم حرف بوده.
آره.
و اینکه یه چون میدونم حالا وقتم نرید، من یه چیزم براتون بخونم، یه مطلبی که خیلی سریع روز
بله بله.
بعد از مرگش یکی از روزنامه‌های اتریش تیتر زده بوده، اشاره به فشار قبرم داشته این مطلب، که میگفتی که حالا الان تازه هاپل میفهمه بعد از مرگش به اون پرتی که روی تیما میداشته امشب بره سرش دو چه حالی به تیما میداشته.
عجب عجب. خیلی متشکرم اردلان عزیز، خوشحال شدیم که صداتو شنیدیم. پیشا پیش سال نو رو به تبریک میگم، به خانواده محترمت بهترین حال برات آرزو میکنم. دیگه واقعا ازت قول میگیرم که به زودی در سال جدید حداقل ببینیمت.
خواهش میکنم، من آرزو موفقیت دارم براتون و سال نو رو تبریک میگم خدمت شما و همچنین همیشه.
البته هرچند من این خبر رو بدم که فردا در برنامه همگام با لیگ حضوراً اردلان خواهد بود در رادیو ورزش، حالا منم سعی میکنم که اگر فرصت باشه بیام و ببینمت قبل از پایان سال. زنده باشی، خوشحال شدم، سلام برسون، شب خوبی داشته باشی.
خداحافظ،
زنده باشی، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب بریم همراه بشیم با یکی دیگه از همکاران عزیزمون در برنامه فوتبال سرزمین من، خانم الهام عالمی در بخش فوتبال بانوان جهان.
همراهان فوتبال سرزمین من، به بخش فوتبال زنان خوش آمدید. من الهام عالمی هستم و آخرین بخشم در سال 1399 را در خصوص اتفاق تاریخی فوتبال زنان اسپانیا تقدیم شما می کنم. دولت اسپانیا دین تاریخی خود را به فوتبال زنان این کشور با به رسمیت شناختن لیگ برتر فوتبال زنان اسپانیا به عنوان لیگ حرفه‌ای ادا خواهد کرد. لالیگای زنان که در سال 1988 تأسیس شد، لیگ برتر فوتبال زنان اسپانیا بوده و از 18 تیم تشکیل شده است. با این وجود این لیگ به عنوان لیگ حرفه‌ای شناخته نشده و وجه تمایز ملموس نداشت. آیرین لوزانو رئیس شورای ورزش اسپانیا اعلام کرد که دولت آماده است تا به این بی‌عدالتی پایان دهد. لوزانو در سنای اسپانیا اظهار داشت شورای ورزش اسپانیا در نظر دارد تا لیگ فوتبال زنان را از فصل 2021-22 به بعد به عنوان لیگ حرفه‌ای به رسمی ذهنیت بشناسد. نمیتوان لیگ مردان رو حرفه‌ای دانست و لیگ زنان همچنان غیر حرفه‌ای خوانده شود. هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد و ما قصد داریم به این بی‌عدالتی پایان دهیم تا شرایط ورزشکاران زن را بهبود بخشیده و ساختار ورزش را تقویت کنیم. هدف ما این است که بهترین لیگ زنان را در اروپا داشته باشیم و بهترین راه برای دستیابی به این مهم حرفه‌ای دانستن آن است. به رسمیت شناخته شدن به عنوان لیگی حرفه‌ای به لالیگای زنان این اجازه را می‌دهد تا مستقل بوده به منابع بهتری دسترسی پیدا کرده و شرایط را بهبود بخشد، زیرا بعد از این باشگاه‌ها مسئولیت سازماندهی لیگ را عهده‌دار خواهند شد. از زمان امضای نخستین توافق جمعی تاریخ فوتبال زنان اسپانیا در فوریه 2020، اتحادیه باشگاهی فوتبال زنان اعلام کرد که لالیگای زنان با سه معیار اصلی مورد نیاز برای حرفه‌ای شناخته شدن مطابقت دارد. تمام بازیکنان این لیگ قرارداد دارند و این در حالی است که لیگ زنان با جذب حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی بعد مالی نیز پیدا کرده و علاوه بر این لیگ با داشتن تیم‌هایی همچون بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید لیگ حائز اهمیت و جذابی محسوب می‌شود. تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در جدیدترین رده‌بندی فیفا با یک پله صعود در رتبه 12 قرار دارد. در این رده‌بندی کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه اول تا سوم هستند. اسپانیا به عنوان تیمی که در هیچ یک از رقابت‌های بین‌المللی نتوانسته مقامی کسب کند، راه زیادی تا رسیدن به سطح اول در فوتبال زنان دارد. راهی که این حرکت تاریخی نقطه عطف آن محسوب می‌شود. سپاس از همراهی شما.
خیلی ممنونم از خانم عالمی به خاطر بخش فوتبال بانوان. امیدوارم که شما بانوان همراه فوتبال سرزمین منم از این بخش لذت برده باشین. ساعت 19:42 است، فرصت زیادی نداریم. این آخرین برنامه فوتبال سرزمین من در سال 99. ما این افتخار داشتیم که اگر اشتباه نکنم از تابستون امسال این برنامه رو شروع کردیم و همچنان من معتقدم که یک برنامه نوپاییه و همچنانم دارم درخواست میکنم که هر نظر، نقد، پیشنهادی دارین حتما برای ما ارسال کنید. دریغ نکنید، کوتاه‌ترین، کوچیک‌ترین نظر شما میتونه خیلی راهگشا باشه، میتونه کمک کننده باشه برای من و همه دوستانم در این برنامه که بتونیم انشالله در سال آینده اگر باشیم برنامه بهتری رو تقدیم به شما عزیزان بکنیم. گفتم من یه سال پایانی دارم علیرضا،
آره،
که در لحظات پایانی برنامه میخوام مطرح بکنم، چون حدوداً یه رو بیشتر فرصت نداریم و حالا یه بخشم از برنامه باقی مونده. از شما دوستان عزیز میخوام از این لحظه تا پایان برنامه به ما پیامک بزنید یا تلفن بزنید و خیلی صادقانه و صمیمانه بدون هیچ گونه تعارف رو در وایسید به برنامه فوتبال سرزمین من نمره بدین. آیا از عملکرد این برنامه رضایت داشتین یا نه؟ 1 تا 20 طبق روال همیشه پیامک بزنید خواهشان. فقط از طریق پیامک به سامانه پیام کوتاه 30306 به ما نمره بدین، تعارف هم نکنید. اگر واقعا 1 میخواییم بدین بدون هیچ گونه تعارفی، 1 رو ارسال کنید. اگر نمره 20 میدین به برنامه، 20 رو ارسال بکنید. نظر شما برای ما خیلی اهمیت داره. ممنون میشم که تا پایان در مورد این سوال پایانی هم مشارکت بفرمایید. اما یکی از بخشای جذاب برنامه که خودم یکی از طرفدارانش هستم، بخش تاریخخانه فوتباله. بریم همراه بشیم با میثم مختاری.
سال 1913 توی منطقه امیلیای ایتالیا عده‌ای تصمیم گرفتن تو 100مین سال روز تولد خواننده اپرای مشهور اون منطقه، یعنی جوزپ وردی، یه تیم فوتبال با همون نام تأسیس کنن. باشگاهی که ابتدا رنگ زرد و آبی رو برای پیراهنش انتخاب کرده بود و حتی یه مدت پیراهن سفید با یه صلیب مشکی به عنوان نمادش شناخته میشد. بعد از جنگ جهانی اول و توی 10مین سالگرد تأسیس این باشگاه، ورزشگاه انیو تاردینی شد خونه ابدی تیمی که حالا به اسم شهرش نامیده میشه، باشگاه پارما. پارما یه تیم معمولی و قوطه‌ور توی سری دی تا سری بی ایتالیا بود و این رویه تا اواسط دهه 80 ادامه داشت و کسب رتبه 9 توی سری بی مهمترین افتخار اونا به حساب می اومد. سال 85 آریگو ساکی جویای نام هدایت تیم رو بر عهده گرفت و اونا رو از سری سی به سری بی آورد و تونست توی کوپا ایتالیا میلان رو شکست بده و فقط یه گام برای صعود به سری آ کم آورد. شکست میلان باعث شد برلوسکونی ساکی رو به میلان ببره و بعد از اون تو 2 مقطع کوتاه هدایت پارما دست زدنیک زمان جیان پری ویتالی افتاد و سال 89 نویو اسکالا روی نیمکت دوکیای پارما نشست. اسکالا موفق شد با شکست 2-0 رجیانا تو شهرآورد دلنزا پارما رو به سری آ برسونه. حالا انگار وقتش رسیده بود که بعد از اجراهای آماتوری اپرای پارمایی‌ها توی انیو تاردینی اونا با حرفه‌ای‌های ایتالیا رقابت کنن. این کار نیاز به اسپانسر داشت و شرکت لبنیاتی پارمالات با مدیریت کالیستو تانزی که بخشی از سهام پارما رو هم داشت تملک اکثریت باشگاه رو خرید تا زرد و آبی پوشای پارما با ریخت و پاشای تانزی به هفتمین خواهر ایتالیا تبدیل بشن. اونا توی اولین حضورشون توی سری آ با اسکالا و گلزنی الیساندرو ملی تو رتبه ششم قرار گرفتن و سال بعد هم با تکرار این رتبه تونستن با شکست یووه توی فینال کوپا ایتالیا اولین جام درجه یک پارما رو کسب کنن. ریتم اجرای پارمایی ها با تونترین تمپو در حال پیشرفتن بود. فصل 92-93 خیلی سریع توی اروپا هم اسم رسم در کردن و با پیروزی برابر آنتورپ تو ویملی قهرمان جام برندگان اروپا شدن. با اضافه شدن بازیکنای مثل زولا و اسپریا، یه زوج مخوف توی خط حمله پارما شکل گرفته بود و اسکالا با تعیین سیستم دفاع 3 نفره و اتخاذ تاکتیکای سنتی بازی چشم نوازی رو با پارمایی ها به نمایش میگذاشت. فصل 93-94 اونا نتونستن قهرمانیشون توی جام برندگان اروپا رو تکرار کنن و توی فینال به آرسنال باختن. اما سال بعد تیم اسکالا به یه هیولای واقعی تبدیل شده بود. اونا با چند لغزش توی لیگ قهرمانی رو از دست دادن و بعد از یووه و لاتسیو به رتبه سوم رسیدن و برای اولین بار جواز حضور تو رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آوردن. اما جنگ پارما و یووه اون سال مثل جنگ‌های صلیبی شده بود. اونها توی فینال جام یوفا و جام حذفی هم مقابل هم قرار گرفتن. کوپا ایتالیا رو لیپی با یوونتوس برد، اما توی جام یوفا اسکالا مچ لیپی رو خابوند تا یه جام معتبر اروپایی دیگه به ویترین باشگاه پارما اضافه بشه. اسکالا اعتقاد داشت که هنوز زوده که این تیم بتونه روحیه قهرمانی تو رقابت‌های لیگ رو به دست بیاره، ولی توی بازی‌های رو در رو هیچ تیمی بهتر از اونا نبود. اما تانزی که حالا با دو تا بال پارما و پارمالات داشت تجارت و شهرت رو به هم پیوند میزد، حاضر بود چمپله رو یکی کنه تا به قهرمانی سری آ برسه. به خاطر همین استویچکوف رو به پارما آورد، کاری برخلاف نظر اسکالا که اعتقاد داشت توازن تیم رو به هم میزنه. همین اتفاق هم افتاد و فصل 95-96 بدون جام برای پارما به پایان رسید تا تانزی با همین بهونه نویو اسکالا رو اخراج کنه و کارلو آنجلوتی رو به ورزشگاه انیو تاردینی بیاره. کارلتو سال اول تونست با 2 امتیاز اختلاف نسبت به یووه پارما رو دوم کنه، 2 امتیازی که پنالتی مشکوک به سود یووه توی تورین اون رو ایجاد کرده بود. آنجلوتی هم بیشتر از 2 سال نتونست آتش کالیستو تانزی رو برای خرید ستارهای رنگارنگ تحمل کنه و به یووه رفت. نوبت به آلبرتو مالزانی رسید. مالزانی نه تنها بهترین پارمای تاریخ رو، بلکه یکی از بهترین ترکیب‌های اون دهه فوتبال رو در اختیار داشت. بوفون، تورام، کاناوارو، دینو باجو، ورون، کرسپو و انریکو کیزا ستارهای نسل طلایی پارما بودند که حتی کنار هم قرار دادن عکسشون هم کار سختی به حساب می اومد. اونا با شکست مارسی قهرمان جام یوفا شدن و با پیروزی مقابل فیورنتینا تو جام حذفی یه دوگانه رو تو آخرین سالهای قرن ثبت کردن. اجرای اون سالهای پارمایی ها به رهبری مالزانی مثل یه خواننده تنور توی اپراهای اساطیری بود. اما یواش یواش صدای صندوق خالی قلک پارمالات شنیده می شد. نوبت به فروش ستاره رسید. بعد از ورون کرسپو هم با بیش از 56 میلیون یورو که رکورد به حساب می اومد به لاتزیو رفت. سال 2001 سال تغییرات متعدد روی نیمکت پارما بود. بعد از یه مقطع کمتر از 1 ماهه آریگوساکی رنزو اولیویرا مربی شد و فینال کوپا رو به فیورنتینا باخت. فصل بعد هم با اولیویرا شروع شد، اما سال 2001 با پاسارلا و کارمیانی به انتها رسید. بالاخره تغییرات زیاد کار خودش رو کرد و آنها توی لیگ بعد از 11 سال و برای اولین بار تو سطح فوتبال ایتالیا جزو 6 تیم اول نشدن. البته کارمیانی تونست با شکست یووه تیم رو قهرمان جام حذفی کنه تا آخرین جام پارما باز هم با نقره داغ کردن یوونتوس به دست بیاد. وابستگی شدیدی که تانزی بین پارما و پارمالات ایجاد کرده بود باعث شد تا چاقوی بیپولی اونا رو هم مثل پنیرهای پارمالات تکه تکه کنه. بعد از کنار گذاشته شدن پارمالات از مالکیت پارما توی سال 2004 نوبت به سقوط به سری بی توی سال 2008 رسید. البته اون یه سال بعد دوباره به سری آ برگشتن، اما بدون اون شکوه سابق. سال 2015 ورشکستگی کامل باعث شد تا 7 جام خواهر هفتم ایتالیایی به حراج گذاشته بشه و پارما دوباره از سری دی شروع کنه. مثل اینکه اون روزها فقط کلیدای سیاه پیانوی اپرای وردی توی ورزشگاه انیو تاردینی کار می‌کرد و روزگار پارما سیاه تر از هر زمانی به نظر میرسید. حالا پارما چند سالی دوباره به سری آ برگشته. جام‌های حراج شدن به ویترین باشگاه برگشتن. تنها چیزی که برای پارما باقی مونده جنگیدنه، اما این بار نه برای قهرمانی، برای زنده موندن.
خیلی متشکرم از میثم مختاری عزیز به خاطر بخش جذاب تاریخانه فوتبال و ممنونم از شما که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من.
با عرض سلام و خسته نباشید، من جذابترین بازی رو بازی رئال مادرید و بایرن مونیخ انتخاب میکنم. علی حسین‌زاده هستم از قم.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من ترجیح میدم تیم محبوبم لیورپول با رئال بازی کنه و انتقام اون حرکت ناجوانمردانه راموس رو تو فینال دو فصل پیش بگیره. مرادیان هستم از تهران. با سپاس از شما.
سلام علیکم، خواستم خدمت آقای کارشناس بپرسم که با توجه به اینکه مهدی طارمی اخراج شده در بازی قبل، میتونه در این بازی دوباره بازی بکنه؟ سلام نو هم پیشا پیش به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. خدا حافظ و نگهدار. ارسلانی از کرمانشاه هستم.
با عرض سلام، میخواستم در رابطه با برنامه‌تون صحبت کنم. واقعا 20 فقط قرار بود به این نوستالژی هم بذارید تو برنامه‌تون، ان شاءالله سال آینده یادتون نره. خیلی خیلی ممنون از برنامه، خیلی خیلی خوبتون. هر هفته منتظر روز پنجشنبه است. سفری هستم از قم، عیدتون مبارک.
میخواستم بگم این برنامه‌تون چجوره؟ اسمش فوتبال سرزمین من است. تمام صحبت‌هاش اینا در مورد فوتبال خارجی صحبت می‌کنه. اینجوری انتقاد داشتم در مورد تیم داخلی اصلاً صحبت نمی‌کنه. فقط تنها نکته مثبتش آقای احسان هاشمی واقعاً کارشناسیشون عالیه. بند تریلی از مرغدش. خدا حفظ شما.
خیلی متشکرم دوستان عزیز به خاطر تماس‌های تلفنی تک تک شما عزیزان. بارها در مورد اسم برنامه‌مون برای شما دوستان عزیز توضیح دادم و اینکه حالا چرا ما کمتر میپردازیم به فوتبال داخلی خودمون. حالا شاید بعضیا فکر کنن سرزمین من فقط کشور خودمونه.
قبلا هم بود این سوال.
بله میگم بارها قبلا توضیح داده بودیم، اما به اندازه کافی در برنامه از فوتبال چه خبر خب ما در مورد فوتبال داخلی صحبت میکنیم. در صورت سپاسگزاریم. بخش نوستالژی که اشاره کردین، انشالله از سال آینده اگر باشیم و این برنامه ادامه داشته باشه حتما به برنامه‌مون اضافه خواهیم کرد. سال دیگه من یادم نرفته دوستان.
نه، یکی از دوستانم پرسیده بود که لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا فینالش کیه. چهارشنبه 5 خرداد توی گدانسک لهستان لیگ اروپا و شنبه 8 خرداد آتاتورک استانبول، این ورزشگاه آتاتورک استانبول فینال لیگ قهرمانان.
زنده باشی. خیلی ممنونم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. این آخرین برنامه ما در سال 99 بود، حاصل تلاش من و تک تک دوستان عزیزم که کلی زحمت میکشن که این برنامه به بهترین شکل تقدیم به شما عزیزان بشه. وظیفه‌مه که یاد کنم از همه دوستان عزیزم در فوتبال سرزمین من، دکتر محمدی در بخش فوتبال و سیاست، امیر طباسی عزیز که در شروع برنامه همراه ما بود، محمد امیرپور، مرجان گلچین، الهام عالمی محمودی، علی رضایی، میثم مختاری، اردلان آشتیانی، هوتن خداپرست و علی رضا روش عزیز که همیشه انرژی خوبش تو برنامه بود، احمد فرزی، رضا شایانی صدا بردار ثابت و خوش انرژی برنامه‌مون، مجید ابراهیمی. تشکر ویژه میکنم از آقای مهدی شکری، مدیر گروه مسابقات ورزشی رادیو ورزش و همچنین مدیر محترم شبکه رادیو ورزش جناب آقای آذرمکان و تهیه کننده خوش ذوقمون احمد رضا طاهری. انشاءالله که باشیم در سال 1400 با فوتبال سرزمین من بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم به شما عزیزان بکنیم. نکته و جمله پایانی.
منم یه تشکر ویژه میکنم از آقای طاهری، آقای شکری و آقای آذرمکان که این فرصت رو به من دادم. من امسال تونستم که حضور پیدا کنم توی برنامه فوتبال سرزمین. خیلی سال خیلی خیلی خوبی بود برای من و آشنایی با تیم جذاب برنامه فوتبال سرزمین من و کنار تو هم مسعود جان کلی نکات خوب یاد گرفتم و امیدوارم که این رفاقتمون سالیان سال ادامه پیدا کنه.
انشاءالله. از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید. واقعا سال بسیار خوبی رو برای تک تکتون آرزومندم. با هم دیگه مهربون تر باشیم. تا برنامه بعد در سال آینده، خدایا رو نگهدارتون.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو 4 یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه، براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
هفت وادی بهار، عشق در عشق است.
6 5 4،
چهار گوشه بهار گل است و گل به دامن.
3 2،
دو نفس مانده تا شکوفه باران.
1 قدم
تا بهار.
شنبه 30 اسفند از ساعت 11 الی 15، یک قدم تا بهار.
دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. در بهاری نو با عشق و ایمان سفر می کنیم به گوشه و کنار زادگاه مادری من،
ایران ما.
عشقویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودان شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور.
همسفر ما باشید، سوار بر بال امواج، هر روز در ایام نوروز ساعت 9 صبح، موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
رسیدیم به ساعت 20. شنوندگان گرامی و عزیز رادیو ورزش، دعوت میکنم با هم بشنویم از سوت تا سکو رو.